خسته نباشین. سلام و صبح خیر به شما شنوندگان گرامی. ساعت 7:30 است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز شنبه 4 دلو سال 1399 هجری شمسی برابر است با 23 ماه جنوری سال 2021 میلادی. در این مجله خبری گزارش داریم در مورد این که سرمنشی ناتو میگوید این پیمان ماموریت آینده خود را در افغانستان به خاطر حمایت از پروسه صلح تنظیم میکند. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه ها و نشریه های جهانی و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. مشاور امنیت ملی امریکا میگوید قصد دارند موافقتنامه بین امریکا و طالبان را بازنگری کنند. عربستان سعودی تفاهم نامه همکاری تعلیمی و آموزشی را با افغانستان امضا کرد. صدها محصل پانتون پشاور دیروز گرد همایی اعتراضی داشتند. تفصیل خبرها. جک سالیوان مشاور امنیت ملی امریکا به حمدالله محب همتای افغانش گفت که ایالات متحده قصد بازنگری موافقتنامه میان امریکا و طالبان را دارد. این مقام های ارشد امنیتی امریکا و افغانستان از طریق تلفن با هم گفتگو کردند. شورای امنیت ملی افغانستان این را شامی دیروز در اعلامیه گفته است. در اعلامیه به نقل سالیوان گفته شده که در بازنگری موافقتنامه ماه فوریه سال 2020 میلادی امریکا و طالبان ارزیابی می شود که طالبان به تعهداتشان در ارتباط به قطع رابط با گروه های دهشت افغان، کاهش خشونت در افغانستان و گفتگوی مؤثر با حکومت و دیگر طرف ها عمل کرده یا خیر. در این گفتگوی تلفنی آقای سالیوان اطمینان داد که امریکا از پروسه صلح افغانستان و تلاش های منطقه‌ای و دیپلماتیک آن حمایت می کند. مشاور امنیت ملی امریکا همچنان بر حمایت کشورش برای حفظ دستاوردهای زنان، دختران و اقلیت‌ها با عنوان بخشی از روند صلح اطمینان داد. محمد حنیف اتمر وزیر امور خارجه افغانستان دیروز با حمدالله بن محمد آل شیخ وزیر معارف عربستان سعودی دیدار کرده و تفاهم‌نامه همکاری آموزشی و تعلیمی میان دو کشور را امضا کرد. گران هواد سخنگوی وزارت خارجه شام دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت
آقای حمد بن محمد آل شیخ شمار بورسیه های تحصیلی در مقاطع لسانس و مستری و همچنان زمین سازی برای آموزش های مسلکی و تخصصی برای افغان ها ابراز علاقه مندی نمود.
آقای هواد به نقل سخنان وزیر معارف عربستان سعودی همچنان گفت که ریاض در بخش‌های تربیه معلم، تدوین برنامه‌های تعلیمی و نصاب درسی نیز می‌تواند به افغانستان کمک کند. پیش از این هم عربستان سعودی بورسیه‌های تحصیلی را برای شهروندان افغان اعطا کرده و در تمویل شماری از مراکز آموزشی و تحصیلی در داخل افغانستان نقش داشته است. اداره هوای ملکی افغانستان ادعاهای گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی را رد کرد که گویا طیاره‌های بدون نام و نشان از میدان هوایی حامد کرزی مواد مخدر قاچاق می‌کنند. حکمتیار دیروز جمعه این ادعاها را در مسجد در کابل گفت.
در این سفر افغانستان و آرلند سه مسابقه
آقای حکمتیار افزود چرا طیاره‌های بدون نام و نشان و به میدان طیاره می آیند و چرا امنیت آنها توسط دیگر اداره ها گرفته می شود، اداره هایی که با دزدان شریکند و در چور و چپاول دست دارند. اداره هوای ملکی افغانستان همچنان افزود که امنیت میدان هوایی شدیداً گرفته می شود و هر سال هزاران کیلوگرم مواد مخدر و طلا کشف و ضبط شده به ادارات مربوطه آن سپرده می شود. مسابقه دوم بازی‌های جام کاردان 50 اوره کرکت میان تیم‌های کرکت افغانستان و آیرلند فردا یکشنبه برگزار می‌شود. تیم کرکت افغانستان این بازی‌ها را میزبانی می‌کند. این بازی‌ها در میدان کرکت شیخ زاید شهر ابوظبی در امارات متحده عربی برگزار شده و تیم کرکت افغانستان بازی اول را در برابر آیرلند در آن برده است. فرید هوتک مسئول مطبوعاتی کرکت بورد افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت
در این سفر افغانستان و آرمن سه مسابقه پنجاره انجام می‌دهند که یک مسابقه انجام شده و دو مسابقه دیگه پیش رو داره که یک فردا و مسابقه سومش با تاریخ 26 ژانویه باشد.
این اولین بازی بین المللی تیم افغانستان بعد از شیوع ویروس کرونا در جهان حساب می شود. ادامه اخبار از رادیو آزادی. صدها محصل پاکستانی پانتون پشاور دیروز جمعه گرد همایی اعتراضی را براه انداختند. آنها تقاضا میکردند به جای اینکه مجبور به نوشتن امتحان در سالن های امتحانات شوند، برایشان اجازه امتحان از طریق آنلاین داده شود. محصلان این پانتون به رادیو آزادی گفتند که آنها به خاطر شیوع ویروس کرونا همه دروسشان را آنلاین خواندند و امتحاناتشان هم باید آنلاین باشد. آنها به خاطر اینکه حضوری درس نخواندند، خواهان کاهش فیس پانتونشان شده و همچنان تقاضا کردند که از پول لیلیه و غذا هم معاف شوند. و مجلس سنای آمریکا لوید آستین اولین مرد سیاه‌پوست را به حیث وزیر دفاع آمریکا تایید کرد. همزمان جنت یلین اولین زن نامزد وزیر خزانه آمریکا گام بزرگی را برای تاییدی این مقام در مجلس سنا موفقانه برداشت. لوید آستین یک جنرال 4 ستاره متقاعد و قمندان ارشد در عراق دیروز در مجلس سنای آمریکا با کسب 93 رأی موافق و 2 رأی مخالف به حیث وزیر دفاع تایید شد. او در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما به حیث قمندان قوای مرکز آمریکا کار میکرد. آستین به دنبال اوریل هنز به حیث آمر استخبارات ملی آمریکا دومین گزینه رئیس جمهور بایدن است که تایید میشود. همزمان با این دیروز جمعه کمیته امور اقتصادی مجلس سنا با اتفاق آرا جنت یلین را به حیث وزیر امور خزانه آمریکا تصویب کرد. این اقدام راه را برای تایید مجلس عمومی سنا فراهم می کند. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 7:37 صبح است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. ناتو در مورد تنظیم ماموریتش برای حمایت از پروسه صلح افغانستان سخن میگوید. بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان از ولی جرگه خواست که بودجه مالی سال 1400 را به گونه مشروط تصویب کند. یک مقام این بنیاد گفت
بالاخره در تصویب بودجه مشروط پارلمان اقدام بکند.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه ها و نشریه های جهانی. برق شهر شبرغان قوی تر شده اما مردم خواهان کاهش صرفیه آن می باشند. یک باشنده این شهر
برق ما غنیمت شد اما از مسئولین تقاضا میکنیم در مورد قیمت های از یک کم تجدید نظر بکنند.
مجلس سنای آمریکا تاریخ محاکمه استیضای دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین این کشور را تعیین کرد. و صحبت از سلسله رنگ های زندگی.
وظیفه من در وزارت زراعت مدت یک سال میشه تقاعد کردم.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. یان ستولتنبرگ منشی عمومی ناتو میگوید ماموریت آینده خود در افغانستان را به خاطر حمایت از پروسه صلح تنظیم میکند. و دیروز جمعه در دیدار با مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه تاکید کرد که کشورهای عضو سازمان ناتو همه تصمیم درباره حضور نیروهای خود در افغانستان را مشترکاً اتخاذ خواهند کرد. ستولتنبرگ خروج تعداد قابل ملاحظه نیروهای آمریکایی را از افغانستان تهدید برای حفظ دستاوردها در این کشور دانست. مقیم نایب با تفصیل بیشتر در این مورد.
سازمان ناتو در ماه فوریه در مورد آینده حضور خود در افغانستان بحث می کند. یانس ستولتنبرگ منشی عمومی ناتو این را دیروز در دیدار با مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه بیان کرد. او گفت از روند صلح افغانستان حمایت می کند و به عنوان بخشی از این حمایتش حضور ناتو در افغانستان را تنظیم خواهد کرد. ستولتنبرگ در ادامه سخنان خود گفت کشورهای عضو ناتو هر تصمیمی در مورد افغانستان را مشترکاً می گیرند. او افزود که آنها مسئولانه به پیش می روند. آقای استولتنبرگ همچنان در مصاحبه با تلویزیون CNBC گفت که خروج نیروها از افغانستان دستاوردها در مبارزه جهانی با تروریسم و توسعه اجتماعی را به خطر می اندازد. وی همچنان گفت که ماندن آنها در افغانستان هم به معنای دوام دخالت در یک جنگ دشوار نظامی پنداشته می شود. منشی عمومی ناتو افزود که با اداره جدید امریکا از نزدیک مشوره می کند و به گفته وی آنها در وضعیت خیلی دشواری هستند. یانس استولتنبرگ در ادامه سخنان خود با CNBC گفت برای حل همه چالش ها با کار مشترک اروپا، امریکا و ناتو نیاز بوده و مشترکاً تصمیم خواهند گرفت.
We are faced with so many challenges at the same time.
ما همزمان با چالش‌های زیادی روبرو هستیم. هیچ یکی از آنها به تنهایی قابل غلبه نیست. ما باید کنار هم باشیم. من تنها به آمریکا اعتقاد ندارم. من تنها به اروپا اعتقاد ندارم. من به وحدت آمریکا و اروپا در ناتو معتقدم.
ناتو با اکثر فیصله‌های اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ توافق نداشت. یکی از آن خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان بود. ناتو از روز نخست تصمیم آمریکا برای خروج نیروهایش از افغانستان گفته بود که خروج سربازان خارجی از افغانستان دستاوردها در این کشور را به خطر مواجه می کند. آمریکا در 29 ماه فوریه موافقتنامه را با طالبان امضا کرد که بر اساس آن ایالات متحده باید تا ماه می امسال همه قوای خود را از افغانستان خارج کند. ایالات متحده پس از توافق با طالبان بخشی از نیروهای خود را به تدریج از افغانستان خارج کرد. آمریکا اعلام کرد که تا 15 ماه جنوری شمار سربازان خود در افغانستان را تا 2500 سرباز کاهش داده است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان فیفا میگوید ولسی جرگه بودجه سال مالی 1400 را به گونه مشروط تصویب کند. محمد نعیم اصغری مسئول این نهاد به رادیو آزادی گفت ولسی جرگه و وزارت مالیه باید پیشنهادهایشان را برای حل اختلافات در مورد بودجه سال مالی 1400 به هر دو طرف ارسال کنند. با این حال وزارت مالیه میگوید در قانون تصویب بودجه به شکل مشروط وجود دارد. ببخشید وجود ندارد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا از ولسی جرگه و وزارت مالیه می‌خواهد تا مشکلات به میان آمده در تصویب بودجه سال 1400 را حل سازند. محمد نعیم اصغری مسئول این نهاد به رادیو آزادی گفت که آنها طرحی را برای حل مزل به میان آمده میان وزارت مالیه و ولسی جرگه به این مجلس ارسال کردند. به گفته آقای اصغری یکی از نکات پیشنویس این است که ولسی جرگه بودجه سال مالی 1400 را به طور مشروط تصویب کند.
ما از دو طرف می خواهیم که باز هم با تفاهم و با مذاکره بنشینند و بالاخره در تصویب بودجه مشروط پارلمان اقدام بکنه.
از جمله موارد ذکر شده در این طرح پیشنهاد شده که اگر اکنون وزارت مالیه نتواند در حقوق کارمندان دولت توازن ایجاد کند، ولسی جرگه باید به طور مشروط بودجه را تصویب کند تا توازن در حقوق کارمندان دولت در آینده ایجاد شود. به اساس این طرح همچنان ولسی جرگه باید دولت را تحت فشار قرار دهد تا قوانینی در مورد ساختارهای دولتی و اداره محلی وضع کند تا از نهادها و ساختارهای اضافی جلوگیری صورت گیرد. با این حال وزارت مالیه میگوید تا کنون طرح فیفا به گونه رسمی به دستشان نرسیده است.
به طور مشروط اول بودجه به تصویب نمیرسد. این مجاز نیست. مطابق قوانین نافذه کشور ما هم امروی وکلای محترم ولسی جرگه در این مورد صحبت کردیم که مواردی که و پیشنهاد کرده فعلا قابل تطبیق نیست در درازمدت. ما متحد هستیم که با در نظر داشت قوانین نافذه کشور و همچنان امکانات مالی او را تطبیق بکنیم.
به گفته آقای نوخت در اوایل هفته آینده بودجه سال مالی 1400 برای بار سوم به ولسی جرگه ارائه خواهد شد. ولسی جرگه به تازگی در این باره چیزی نگفته است، اما در جلسه هفته پیش میررحمان رحمانی رئیس این مجلس گفت اگر وزارت مالی هرچه زودتر طرح سوم بودجه را به مجلس ارائه نکند، مسئول تصمیم‌های بعدی حکومت خواهد بود. به گفته این جرگه در طرح یاد شده یکسان نبودن معاشات، کمبودی 21,000 تشکیلات، وجود اداره‌هایی که جرگه تصویب نکرده و برنامه دسترخوان ملی از جمله نکاتی هستند که در اعتراض به آنها ولسی جرگه بودجه مالی سال 1400 را تا کنون دوبار رد کرده است.
رادیو آزادی، معلومات دقیق، مطمئن و بی‌طرف را از رادیو آزادی بشنوید.
برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می‌کند. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم و حالا هم ستار فروغ مروری دارد بر بعضی از روزنامه‌ها و نشریه‌های جهانی.
نشر اکونومیست مطلب را درباره افغانستان نشر کرده که عنوانش است افزایش ترورها در افغانستان با دنبال مذاکرات. نشریه می نویسد که قتلهای هدفمند در افغانستان چیز تازه نیست، اما موج قتلهای اخیر زمان آن و انتخاب افرادی که قربانی شدند مردم را به تشویش انداخته است. در کنار شماری از اعضای نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان، برخی از مامورین ملکی دولت، ژورنالیستان و فعالان مدنی نیز در این اواخر هدف قرار گرفتند. با آنکه طالبان گفتند که در قتل‌های هدفمند دست ندارند، اکونومیست اما می‌نویسد که این حرف طالبان برای تعداد خیلی اندک افراد پذیرفتنی است. نشریه در ادامه مطلب از شکل متنوع بمب‌های استفاده شده در حملات یادآوری کرده و می‌نویسد که ممکن برخی گروه‌های دیگر و بعضاً خصومت‌های شخصی هم در این قتل‌ها دخیل باشند. روزنامه گلوب اند میل مقاله را تحت عنوان اگر جامعه جهانی افغانستان را تنها رها کند این کشور با فاجعه روبرو خواهد شد نشر کرده است. این مقاله با قلم سیما سمر رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نوشته شده. بانو سمر می نویسد زمان آن فرا رسیده که با بیش از 40 کشور دخیل در بازسازی افغانستان به گونه روشن بحث کرد. او افزوده که افغانان هنوز هم نیازمند کمک جامعه جهانی هستند. در مقاله می خوانیم که آینده افغانستان مبهم و گفتگوهای صلح خالی از صداقت است. بانو سمر در این حال فرصت موجود را در 4 دهه گذشته به سابقه دانسته و می نویسد که افغانستان هرگز به این حد به صلح نزدیک نشده بود. او در آخر نوشته که افغانان به گفتگوهای روان به عنوان یک فرصت طلایی در زمینه ختم جنگ می نگرند. و روزنامه استارز اند استرایپس مطلب را تحت عنوان با بایدن روند به بن‌بست رسیده از صلح افغانستان و تاریخ خروج نیروها به میراث مانده نشر کرده است. روزنامه در آغاز مطلب می نویسد که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در روزهای نخستین کارش با انتخاب روبروست که روز میراث وی باقی خواهد ماند. انتخابی که به باور نویسنده آیا همه نیروهای آمریکایی را از افغانستان به زودی خارج کند و یا ماموریت طولانی تری را دنبال کند. استارز اند استرایپس به نقل از تحلیلگران می نویسد که مذاکرات صلح میان هیئت‌های مذاکراتی دولت افغانستان و طالبان اخیراً پیشرفت کمی داشته است، زیرا هر دو طرف منتظرند که حکومت جدید آمریکا چگونه روش را درباره جنگ و صلح افغانستان اختیار خواهد کرد. لوید آستین و انتونی بلینکن که توسط بایدن به عنوان نامزد وزیران دفاع و خارجه آمریکا معرفی شده، به تازگی گفتند که موافقتنامه آمریکا و طالبان را ارزیابی خواهند کرد. بلینکن در یک نشست مجلس سنا گفت می خواهند بدانند که درباره کدام موضوعات مذاکره شده است. آمریکا و طالبان موافقتنامه آوردن صلح به افغانستان را در 29 ماه فوریه پارسال در دوحه قطر امضا کردند. مقام های اداره پیشین آمریکا گفته بودند اگر گروه طالبان بر اساس موافقتنامه به تعهداتش عمل کند، آمریکا تمام نیروهایش را ظرف 14 ماه از امضای موافقتنامه از افغانستان بیرون خواهد کرد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. برق شهر شبرغان در مقایسه با گذشته قوی تر شده، اما شماری از باشندگان شهر خواهان کاهش بهای صرفیه برق شدند. آنها از شرکت برشنا در ولایت جوزجان میخواند که بهای صرفه برق را کاهش دهد تا همه مردم توانایی پرداخت آن را داشته باشند. بیشتر در گزارش خبرنگار رادیو آزادی.
برق شهر شبرقان در مقایسه با سالهای گذشته قوی تر شده و تا حد زیاد مشکل باشنده های این شهر را حل کرده. اما اکنون مردم از مشکل دیگری سخن میگویند. نرخ صرفه برق. سید عبدالبصیر در شهر شبرقان مشغول دکانداری است. او میگوید حالا مشکل کمبود برق حل شده، اما مسئولان باید به بهای صرفه برق توجه کنند.
چه تشکری میکنیم، ما برق ما غنیمت شد، از این گپ راضی هستیم. اما یک مشکل دیگه است که از اینکه وضع اقتصاد مردم به نهایت ضعیف است، شرایط کرونایی است، کاروبار نیست، غریبی نیست. میشه که ما مسئولین تقاضا میکنیم در مورد قیمت های از یک کم تجدید نظر بکنن و خاطر برای مردم یک کمک شده بتانه.
انجینیر سید منصور پویا رئیس شرکت برشنا در ولایت جوزجان است. او برادی وازادی گفت تعیین پول صرفه برق از صلاحیت مقام های حکومت مرکزی است.
این برق برق وارداتی است. در قسمت ارزان بودن آن دولت مردای ما و بزرگای ما در این قسمت کوشش دارن. اول خو در قسمت پایین آمدنش یکی از راهکارهایی است که باید قیمت خرید برق پایین بیاید.
با گفته رئیس شرکت برشنا، بهای برق در ولایت جوزجان برای خانه ها هر کیلووات 3.75 پول و برای فابریکه ها، شرکت ها و دکان ها 8.75 پول است. بر اساس معلومات رئیس شرکت برشنا در جوزجان، در حالی که ترکمنستان هر کیلووات برق را به ولایت های شمال افغانستان 4 سنت می فروشد. بار نخست نیست که باشندگان شبرقان از بلند بودن بهای برق شکایت دارند. آنها در گذشته نیز چندین بار در پیوند با بلند بودن بهای برق صدا بلند کرده بودند، اما تا حالا به این مشکل مردم رسیدگی نشده است. برق وارداتی از ترکمنستان منبع اصلی تامین برق در ولایت‌های جوزجان، سرپل و فاریاب است. ولایت جوزجان با بیش از 500,000 جمعیت دارای 63 مگاوات برق است. با گفته مسئولان هنوز 8 ولسوالی این ولایت از انرژی برق محروم هستند.
Israel has many friends and allies.
Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли
с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
مجلس سنای آمریکا تاریخ محاکمه استیضای دونالد ترامپ را مشخص ساخت. چک شومر رهبر اکثریت دموکرات‌ها در مجلس سنای آمریکا گفته که مجلس نمایندگان مسوده استیضای ترامپ را روز دوشنبه به آنها می‌فرستد. این در حالی است که تعداد از اعضای حزب جمهوری‌خواه این استیضا را خلاف قانون می‌دانند. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را از مقیم نائب می‌شنوید.
نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در نظر دارد که روز دوشنبه مسوده استیضای دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا را به مجلس سنا بفرستد. مجلس سنا محاکمه ترامپ را به اتهام تحریک شورش در 6 ماه جنوری برای محاصره و تهاجم مرگبار بر ساختمان کانگرس آغاز می کند. چک شومر رهبر اکثریت در مجلس سنای آمریکا دیروز جمعه در بیانیه‌اش موعد استیضا را اعلام کرد.
سنا محاکمه استیضاء دونالد ترامپ را به پیش می‌برد. این یک محاکمه کامل و عادلانه خواهد بود. اما اشتباه نکنید، زمانی که محاکمه پایان یافت، سناتوران تصمیم خواهند گرفت. آنها باور دارند که دونالد ترامپ شورش را علیه ایالات متحده تحریک کرده.
او در ادامه سخنان خود گفت که عده‌ای از جمهوری خواهان استدلال میکنند که محاکمه ترامپ غیر قانونی است، زیرا او دیگر رئیس جمهور نیست. شومر به پاسخ این سناتوران میگوید که این بی‌معناست که رئیس جمهور و یا هر مقام دیگر که باشد در برابر کشور جرم مرتکب شود و از وظیفه کنار رود، از تعقیب قانونی معاف می شود. در نتیجه هجوم طرفداران ترامپ در 6 ماه جنوری به ساختمان کانگرس، 5 نفر کشته شدند. هجوم بعد از آن صورت گرفت که دونالد ترامپ بدون اسناد و شواهد مدعی شد که در انتخابات ریاست جمهوری سوم ماه نوامبر تقلب شده است. دونالد ترامپ اولین رئیس جمهور امریکا است که در دوره ریاست جمهوریش دوبار استیضاح می شود و اولین رئیس جمهور امریکا است که استیضاح او بعد از پایان دوره کارش صورت می گیرد. او بار نخست به خاطر اینکه جمهوری خواهان اکثریت مجلس سنا را در اختیار داشتند برائت گرفت. در استیضاح نخست او متهم بود که بالای اوکراین فشار آورده تا درباره جو بایدن و پسرش تحقیقات کند. اما این بار دموکرات ها در هر دو مجلس اکثریت دارند. ترامپ پس از پایان دوره کارش به فلوریدا رفت و در مراسم سوگند جانشین خود جو بایدن اشتراک نکرد.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiar
شنوندگان گرامی، حالا هم توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان. جک سالیوان مشاور امنیت ملی امریکا به حمدالله محب همتای افغانش گفته که ایالات متحده قصد بازنگری موافقتنامه میان امریکا و طالبان را دارد. این مقام های ارشد امنیتی امریکا و افغانستان از طریق تلفن با هم گفتگو کردند. محمد حنیف اتمر وزیر امور خارجه افغانستان و حمد بن محمد آل شیخ وزیر معارف عربستان سعودی در دیدار دیروزه در ریاض تفاهم نامه همکاری آموزشی و تعلیمی میان دو کشور را امضا کردند. در این مورد گران هواد سخنگوی وزارت خارجه شامی دیروز به رادیو آزادی معلومات داد. اداره هوایی ملکی افغانستان ادعاهای گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی را رد کرد که گویا طیاره‌های بدون نام و نشان از میدان هوایی حامد کرزی مواد مخدر قاچاق می‌کنند. حکمتیار دیروز جمعه این ادعاها را در مسجد در کابل ابراز کرد. مسابقه دوم بازی‌های جام کاردان 50 اوور کرکت میان تیم‌های کرکت افغانستان و آیرلند فردا یکشنبه برگزار می‌شود. تیم کرکت افغانستان این بازی ها را میزبانی میکنند. صدها محصل پاکستانی پوهنتون پشاور دیروز جمعه گرد همایی اعتراضی را برا انداختند. آنها تقاضا میکردند به جای اینکه مجبور به نوشتن امتحان در سالن های امتحانات شوند، برایشان اجازه امتحان از طریق آنلاین داده شود. و مجلس سنای امریکا لوید آستین اولین مرد سیاه‌پوست را به حیث وزیر دفاع امریکا تایید کرد. همزمان با این دیروز جمعه کمیته امور اقتصادی مجلس سنا با اتفاق آرا جنت یالین را به حیث وزیر امور خزانه امریکا تصدیق نمود. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید.
رنگ های زندگی.
نام عبدالکریم، باشنده کابل.
شما میشه بگوین که وظیفه دارین چطور؟
نه خیر، ما مامور متقاعد هستم، در خانه هستم.
میشه بگوین که در کجا وظیفه داشتین؟ مثلا از وظیفتان بگوین چقدر مدت میشه که تقاعد کردین؟
وظیفه من در وزارت زراعت مدت 1 سال میشه تقاعد کردم.
میشه بگوین که تقاعدتان نسبت به اینکه سنتان بالا رفته بود به می خاطر یا ای که خودتان خواستین تقاعدتان بگیرید؟
نه، سنم بالا رفته بود تقاعد کردم.
خب حال که در خانه هستین زیادتر به چی مصروف می باشین؟ آیا در خانه خستم میشین گاهی یا نمیشین یا مصروفیت هایی دارین؟
بله، در خانه کتاب می خوانم چون شرایطم کرونایی است، خسته نمیشم. بعد از زود باز میرم در پارک گردش میکنم، یک سپورت میکنم.
چقدر خوب است که شما کارهای بسیار خوب را انجام میدین، مخصوصا که مطالعه میکنین. کدام کتابا را زیاد دوست دارین و مطالعه میکنین و یا از کدام نویسنده را زیاد میخوانین؟
کتابایی را که میخوانم من کتابای دینی است که مطالعه میکنم.
به نظر خودت و ذهن انسان چقدر مطالعه خوب است. مثلا
دم از دم چیز آگاه میشه و با خبر میشه و از معلومات پیدا میکنی. انسان میتونه که از تجربه خود از برای دیگران صحبت کنه و قصه کنه.
همچنان میشه ایره بگوین که در خانه که هستین آیا در کارهای خانه هم سهم میگیرین با مثلا فامیل؟
بله آز سهم میگیرم، کارهای خانه را میکنم، مثلا در داخل خانه کاری که هستم او را من انجام میتونم، از بیرون سودا هر چیزی کار باشه خری و ضرورت باشه او را میخرم به خانه.
آیا امی که شما متقاعد هستین در خانه هستین، امی خود تقاعد گرفتن یک تأثیر داره نداره؟
بله ها تأثیر داره، میفهمی که نه نمت میگم اما تو که ماموریت به پایین میرسه عمرم به پایین رسیده.
خداوند شما را عمر طولانی نصیب کنه. از شما تشکر.
سلام دگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان این مجله خبری رادیو آزادی. در برنامه بعدی فریبا جان میزبان شماست.